أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته، وبلغه منا تحية وسلاما، وزدنا بذلك يا رب إكراما. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 14 جلسه از جلسات کلاس سیوتی. روایت رو عرض کنم از محضر آقا امیر مؤمنان علیه السلام، که این روایت در مجامع مختلف روایی آمده و البته اختلاف تعابیر کوچکی و اندکی داره، اما این نسخه‌ای که عرض میکنم شاید جمع‌بندی اون فضای کلام امیر مؤمنان باشه که شاید نزدیکتر به واقعیت باشه. اینه که حضرت میفرمایند معرفت العلم دین و یدان و به، شناخت علم و رفتن به سمت علم یک دینی است و یک روش و شیوه است که یدان و به، یدان و به یعنی نسبت بهش یا طاعت صورت میگیرد یا جزا داده میشود، حالا هر کدوم از این دوتا که باشه، ولی بحث اینه که معرفت علم یک روش و منشی رو برای طرف به وجود میاره. اینکه فرد عارف به یک علم بشه که اون مورد تبعیت واقع میشه، مورد نگاه دیگران واقع میشه. یکسب الانسان الطاعت فی حیاته، یکسب در لغت شما ببینید دو مفعولی هم گزارش شده، و لذا من دو مفعولی معنا میکنم. میگه که برای انسان طاعت در حیاتش رو پدید می آورد، می رساند انسان را به طاعت در حیاتش. یعنی فردی که عارف به علم شد در زمان حیاتش مورد اطاعت دیگران قرار می گیره، چون از یک قوه قاهره علمی برخورداره که خود همین خضوع میاره. و جمیل الاحدوثت بعد وفاته، احدوثت در لغت معنای سخن، حرف. حضرت می فرماین باعث سخنان زیبا بعد از وفات طرف میشه، که بعد از اینکه فوت میکنه از اخلاق او، روش او، سیره او صحبت به میان میاد و یاد خیر میکنن. خب این در واقع ترجمه این روایت، که حاصل این روایت اینه که معرفت علم در زمان زندگی و بودن انسان، حیات انسان، باعث این میشود که دیگران تبعیت کنن. و اساسا به خاطر همین اون روایت دیروز که میگفت گمراهی عالم خطرناکه، چون مورد تبعیت واقع شد و باعث نام نیک هم بعد از وفات میشود. خب دیشب هم که مستحضر شدن دوستان، رحلت و فقدان حضرت علامه حسنزاده طاب الثراه و قدس الله و نفسه و زکیه، انشاءالله یاد کنیم از این بزرگ مرد و مردی که شاید از جهتهای مختلف فخر حوزه حساب می شود قطعا و می شد، و از کسانی که کمتر به آستان او و به جایگاه او افرادی رسیدند، از نوابغ روزگار که از جهتهای مختلف عرفانی، اخلاقی، معنوی و علمی این فرد زبان زد بود. خب قطعا شاید دوستان خاطرشون نباشه و اون زمانی که وارد فضای حوزه شدن دیگه ایشون خب اون تراوت سابق رو به جهت کهولت سن نداشت و خیلی در دسترس نبود، اما مثلا اون زمانی که ما وارد قم شده بودیم، خب ایشون مثلا پیاده روی های صبحگاهی خیابون صفاییشون سر جاش بود، ارتباطش با طلبات سر جاش بود. خیلی وقتا میشد رفتیم از اون انتشاراتی مثلا آثار ایشون کتابی بخریم، میدیدیم خودش صندلی گذاشته و نشسته و خیلی راحت با طلبه ها، با شاگردانش ارتباط داشت، و علارغم این که از درون پر بود، اما اون ظهور و بروز خارجی ایشون تنها تواضع بود. این مقداری بود که ما دیدیم و لمس کردیم، اما از اون مقداری هم که ندیدیم حرفها زیاد است و نقلها زیاد است. در عظمت نفس سوزناک ایشون همین بس که شاگردان ایشون، یکی از شاگردانش به من میگفت که ما اینقدر توی درس های ایشون تحت تأثیر قرار میگرفتیم که بعد از درس عرفان ایشون ما همه حواسمون رو جمع میکردیم راه منزلمون رو گم نکنیم. اینقدر نفس ایشون در ما اثر میکرد و ما رو مدهوش میکرد که تا ساعتها مدهوش فرمایشات ایشون بود. خب این جایگاه و طبیعتا این مقام نمیشود جز با تقوا، جز با تهذیب نفس، جز با تلاش و جز با توسل به حضرات معصومین که ایشون همه این موارد رو به اتم و اکمل داشت و انشاءالله که خداوند همونطور که در دنیا محشور با اهل بیت بود و در واقع دم از اهل بیت میزد، انشاءالله در آخرت هم در بهترین جایگاه بهشت محشور با اهل بیت انشاءالله خداوند ایشون رو قرار بده و به برکت نفسهای قدسیه این افراد انشاءالله حوزه خالی نباشد از این افراد و انشاءالله بتونه جایگاه ایشون دیر یا زود پر بشه و در واقع انشاءالله شاهد باشیم علامه های متعددی که به نظام و اسلام در واقع خدمت بکنند. انشاءالله شادی ارواح مؤمنین و مؤمنات بالاخص مرحوم علامه حسن زاده رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحیم. خب این جلسه ما بحثمون رو ادامه بدیم در کتاب سیوتی و خب بحثی که درش واقع شدیم و داشتیم در موردش صحبت میکردیم پیرامون بحث اشتغال بود. بحث اشتغال رو تا الان تعریف کردیم و حکم اولیه اشتغال رو هم ابن مالک گفت فسابقا سبه و سابق را اسم در واقع نسب بده به فعل ازمرا با یک فعل مقدر. و خب الان در واقع برسیم به سر اون سوالی که آخر جلسه قبل مطرح شد که سوال برای که حالا دوستانی که احیانا اگر نبودند باز مستحضر باشند و امروز روز عجیبی است تقریبا همه دوستان تشریف دارند و ما کمتر شاهد این صحنه ها هستیم. فسابقا سبه به فعل ازمرا ابن مالک گفت اون اسم سابق را نسب بده با یک فعلی که در تقدیر هست حتما عزمرا حتما که این نکته رو من عرض کنم نسبت به فرمایش های شعبانی که میفهمیدن آیا حتما میتونه قیدی برای ازمار محذوف باشه دیدیم بله شدنش امکان داره و حتی سبان هم این احتمال رو داده عزمرا ازمارا حتما. حالا ایشون گفتن مضاف الیه اون چیزی که به نظر میاد بگیم که نعت یعنی ازمار حتمی که این احتمال هم احتمال درستی است. ازمرا حتما بشود نعت برای ازمار منتها چون مصدره با تعویل به مشتق بره ازمارن حتما ازماری حتمی. و دومین ویژگی اون فعل مزمر هم اینه که موافق لما قد ازهر موافق است با اون فعل ظاهر. اینجا ابن مالک گفت از سابقا سبح و سابق را نسب بده. در بیت بعدی میگه ان نسب حتمون نسب حتمی است انتل السابق و ما یختصب الفعل کن و حیث ما. خب فقط سوالی که باقی مون این که اون قبل گفت از سابقا سبح و قبلی رو نسب بده که ظاهر نسب بده فعل امر دی امرم داله بر وجوبه یعنی این کارو انجام بده. بعد تو بیت بعدی دوباره داره میگه ان نسب حتمون. ما سوالمون جلسه قبل این بود که خب آقا اون کلام قبلی با این کلام چجوری جمع میشه و عرض کردیم اینم بحث حالا نیست که ابن مالک چی گفته ما بخوایم پل بزنیم به اون فهم متن عمیق ما میگیم از کنار متن ها راحت عبور نکنیم و حالا از خواهم کرد این نکته رو لذا این حرف با این حرف چطور جمع میشه. دوستان احتمالاتی جلسه قبل مطرح کردن از جمله فرمایش بعضی از دوستان که آقا این داره تاکید میکنه اون قبلی گفت نسب بده الان دوباره داره میگه نسب بده چه اشکال داره و نکات دیگه هم تو فرمایش دوستان بود. اگر اجازه بدید من جمع‌بندی خودم رو خدمت دوستان عرض کنم و انشاءالله که در واقع حالا دوستان ببینن اگر نکاتی که بهش رسیدن غیر این نکاتی بود که عرض میکنم بفرماین وگرنه که من تنها کاری که انجام دادم خدمتی که از آقایانم گفتم میخوایم همون چیزایی که شما میگفتید در قالب الفاظ دقیق‌تر و منطقی بیان کنیم. اساسا وقتی همچین فضایی رو تو کلمات میبینیم عرض کردم دیگه نمیخوایم ساده از کنارش عبور کنیم به ذهنمون میاد که خب آقا اون جمله قبلی چی بود این جمله جدید چیه. احتمالات مختلفی به ذهن میاد و خب جالبه بعد از اینکه آدم به این احتمالا رو بهش میرسه بره سراغ عبارت ها و تو عبارت ها ببینه که حالا هر کسی به کدوم نقطه و نکته رسیده. من اگه بخوام تجمیع اون چیزایی که بهش رسیدم رو خدمتتون عرض کنم، اولین نکته که احیانا تو کلام بعضی از دوستانم مثل آقای شعبانی بود و حالا بهشون دیروزم میگفتم، میگفتم فقط نکته اینه که اینو بتونیم تو قالب لفظ بیان کنیم، در واقع اولش اینه که ابن مالک تو از سابقاً سبهو میخواد اصل اولی و اقتضایی رو بیان کنه، یعنی اقتضای این دارد که گفته شود نسب، یعنی اگر ما بودیم و ما هیچ چیزی نبود، نه عامل مثلا وجوب رفعی بود، نه عامل ترجیح نسب رفعی بود، اینا هیچ کدوم نبود، اصل اولی و اقتضایی این مورد که یک اسمی اول آمده بعد یه فعلی بعد یه ضمیری، این فعل مشغول به اون ضمیر شده که اگر نبود اون ضمیر این برمیگشت به این قبلی، اگر همچین فضایی رخ داد طبیعتاً از سابقاً سبه که در واقع یعنی حتی شامل بشود جایی که ما مانع داریم در این که بخوایم نسب بدیم، درسته مانع داریم ولی اقتضاش وجود داره. جالبه توی در واقع عبارتهای عشمونی میفرمایند که در توضیح همون انسبه هم میگن اما وجوبن و اما جوازن راجحن او مرجوحن او مستویان لا ان یعرض ما یمنع النسب علی ما سیأتی بیانه، میگه شامل نمیشود البته اون مواردی که عارض میشود مانع نسب، یعنی همین در واقع کنده میخواد یه اشاره بکنه خب اون اصل اولی بود، نه اینکه در واقع مواردی که مانع نشده از نسب در حالا ادامه، نمیخواد بگه نسب فعلی اینجوری عرض کنه، نمیخواد بگه نسب فعلی، نسب حتی علا در واقع تقدیر عارض بر نسب. دومین نکته ای که دومین احتمالی که میده انسبه داره اصل جواز نسب و اضمار فعل رو میگه، یعنی چی؟ میخواد بگه آقا یه وقت هست میگه اضر به زیدن، خب این که مشخص زیدن منصوب میشه هیچ مشکلی نداره، بعد حالا تو مرحله بعد یه وقت میگی که زیدن اضر، خب اینم مشکلی نداره، زیدن اضر مفعول به مقدم شده هیچ اشکالی نداره، بعد نکته بعدی آیا من میتوانم بگویم زیدن اضربهو، یعنی به عنوان سوال زیدن اضربهو هم صحیح هست؟ ایشون میگه بله اصلش صحیحه اشکال نداره، یعنی میخواد جواز رو برسونه، میخواد با جواز بیان کنه، شبیهش تو فارسی من نه مثال فارسی زدم، یعنی مثلا طرف میگه آقا میتونم از این راه برم، میگه برو، این برو نه اینکه یعنی حتما باید از این راه بری، طرف پرسید آقا میتونم این کارو بکنم، میگه انجام بده، انجام بده درست فعل امره ولی معناش جوازه، و تو روایت ها ما اینقدر از این موارد داریم، تو روایت فقهی حضرت میگن امر میکنه ولی فقها میگن نه این دلالت بر وجوب نداره، چرا؟ چون حضرت تو تبیین اصل جواز بودن، این خیلی ما از این روایت ها داریم، تو فقه الا ماشاءالله از این بیان استفاده میشه، مواردی که حضرت فعل امر به کار برده ولی میگن این دلالت بر جوازه، چرا؟ چون طرف فکر کرده نمیتونه انجام بده، حضرت میگن این کارو انجام بده. تو آیه قرآن هم داریم میگه و اذا حللتم فاصطادوا، وقتی که از احرام اومدید بیرون صید کنید، خب یعنی که یعنی حتما برید یه ماهی پیدا کنید، یه چیز پیدا کنید بگیرید از آب، یعنی میتونید صید کنید. اینجا هم همینه، میگه حالا تو شرایطی که یه اسمی اول اومده بعد فعل اومده بعد یه ضمیر اومده همچین شرایطی میتونی نسب بدی، انسبه میتونی نسب بدی، حالا اینکه تو چه مواردی میتونی در واقع نسب بدی یه بحث دیگه است. سبان عبارتی داره خیلی عجیب که در واقع دقیقا همین نکته رو، یعنی نکته ادبی رو حواسش بوده، که میگه که ان الامر فی کلام نازم للاباحه المقابله للمن الصادقه بالایجاب، میگه داره اصل جواز رو میگه، جواز به معنی الام که ممکنه حالا اون جواز ممکن بودن وجوبی باشه که بعدن میگه، ممکنه اون جوازه رجحان نسب و رفع باشه، ممکنه رجحان رفع باشه، ممکنه رجحان نسب باشه، هر کدوم از اینا ممکنه باشه، جمع می شود با همه اینها، لذا به معنای این که آقا میتونی این کارو بکنی، یعنی جزء گزینا این هست، حالا اینکه این وجوب نسبش کجاست نه وجوب رفعش کجاست اینو بعدن میگه. و نکته بعد که آقای علیپور دیروز گفتم نقطه زنی کردن، این که بابا اصلا تو انسبه در واقع انسب حب فعل ازمر، این در واقع تکیه کلامش روی به فعل ازمره نه رو انسب حب. یعنی میخواد بگه که فسابق انسب حب به فعل ازمر، یعنی اگه خواستی نسب بدی با یه فعل مزمری نسب بده. و میگم آقا این چی جور صحبت کردن؟ میگم تو فارسی هم داریم، مثلا میگم اگه در واقع میگم در رو با کلید باز کن، در رو با کلید باز کن. این نه اینکه یعنی همین الان کلید بعد برو در رو باز کن. میخندم باش باشو در رو با کلید. من داشتم بهت قانون میگفتم، گفتم در رو با کلید وا کن، یعنی نه اینکه الان برو باز کن، یعنی اگر میخوایی در رو باز کنی با کلید باز کن، لگد نزن مثلا، نمیدونم مثلا نمیدونم کار دیگه نکن، در رو با کلید باز کن. این در رو با کلید باز کن یعنی که اگر خواستی باز کنی در رو با کلید باز کن. اینجا هم همینه. ابن ماله میگه انسبه به فعل ازمر، نسب بده با فعل مزمر، این اگه خواستی نسب بدی با فعل ازمر، که به نظرم از بین این سه تا احتمال، احتمال دوم و سوم، و از بین احتمال دوم و سوم احتمال سوم ادقه. چرا؟ چون ابن مالک بعد میبینید دیگه توی شعر شروع میکنه به توضیح دادن همون فعل ازمر، یعنی کنوف فضای کلام الان اینجا به قول یزدیا تکیه کلامش رو همین قسمت این فعل ازمره، همه قیدهای این بیت بیشتر روی اون فعل ازمر داره میچرخه. لذا من به نظرم میاد که میگه فسابقا سبهو، یعنی انسبهو به فعل ازمر، اگه خواستی نسب بدی با فعل مزمر بده. خب حالا اگر دوستان نکته‌ای دارن یه 3-4 دقیقه بفرماین، وگرنه که وارد بیت بعدی بشیم. خب نکاتی که دوستان فرمودن، آفرین آقای پل، بله همینه، میشه گفت اصل در ابتدایت و رفع است. نه نه نه، برعکس، اصل در نسب است، ابتدایت دلیل میخواد. یعنی با این نکته اون که ناظر به احتمال دوم که عرض کردم، بخش احتمال اول، اصل اولی و اقتضایی، این یعنی که آقا اصل اینه که نسب باید بگیره، حالا اگه نخواست نسب بگیره دلیل میخواد، نیا برای رفعش دلیل میخواد نه برای نسبش. حتما مفعول مطلق، بله مفعول مطلق هم که عرض کردم دیگه، خودش مفعول مطلق که عاملش هست بشه آقای پیروی. خب حالا در خدمت آقای پول باشیم. آقای پول بفهمید نکته ای هست میشنوم.
سلام
علیکم و رحمت الله جانم.
استاد مگر همونم استاد، اگر مگر اصل و همون رفع بنابر ابتدایت بگیریم، خب برای نصب حالا ما نیاز به واسطه داریم، فعل مقدری که مطابق با فعل ظاهر باشه در لفظ و معنا.
این اصل از کجا آوردید؟
این نصب بودن،
این اصل رو از کجا آوردید؟
در کتاب، در کتاب الفیه.
نه نه نه، این که اصل بر رفع است، منصوب بودن دلیل میخواهد، این یه نکته کلی. نه کجا میگی؟
خاطر ابتدایت دیده استاد.
نه خب من میگم به خاطر مثلا فرض کن مفعول بودن اصل بر نسب است، این اصل رو از کجا میاری؟ یعنی به نظرم یه مقدمه‌ای داره فرمایش شما، شما میگی اصل بر مرفوع بودن است، منصوب بودن دلیل میخواد، وقت ابن مالک کنه اینجا خواسته بگه که اگر همچین شرایطی پدید اومد از اون اصل دست بردار و نسب بده. من میگم همون قدم اول، اون که میگید اصل بر مرفوع بودن و منصوب بودن دلیل میخواد، اینو چه اصلیه؟ یعنی اصل مثلا استعمالیه، یعنی چون زیاد استعمال شده، نمیدونم اصل این چه جور اصلیه، اینو من متوجه نشدم. درست شد؟ حله؟
بله.
خیلی خب الحمدلله. خیلی خب ادامه بدیم بحث رو. حالا در هر صورت پس ابن مالک فرمودن ان نسب حتم ان تلا ان تلا سابق ما یختص بالفعل کان و حیثما. اینو دیگه تو صمدی هم دوستان خوندن که اگر اون سابق بیاید بعد از اون چیزی که اختصاص به فعل دارد، در این صورت حتما باید نسب بدی، چون دیروز عرض کردیم دیگه اصلا اون جایگاه رو جایگاه فعلی میخواد، یه فعل نیاز داره، به این اسم میگه آقا تو اینجا چیکار میکنی، این اسمه باید بگه آقا قبل از من یه فعلی هست سبدش رو گذاشته، میگه این سبده از کجا بفهم؟ میگه از اون فعل بعدی بفهم، که آقا اون فعل بعدی به تو میگه آقا بله اینجا یه کسی بوده فعلا اینجا دیده نمیشه. خب پس این در واقع و نسب و حتم که در واقع تا اینجا مشخص. و بعد ابن مالک مثال میزنه که ان و حیثما، که مثال میزنه، اسم نمیبره، عنوان نمیگه، فقط ادات رو گفته، مثل ان و حیثما. در اینکه چه چیزهایی باعث اختصاص در واقع به فعل میشن، یعنی چه چیزهایی اختصاص به فعل دارن و چه چیزهایی هستن، دیگه ابن مالک وارد نشده، فقط تنها کاری که کرده مثال زده، مثل ان و حیثما که میدونیم خب اینا نماینده ادات شرط هستن. اما دقیقا چه چیزهایی است، من بعضی موارد رو عرض میکنم، بعضیاش هم برای دوستان برای مطالعهشون میذاریم. اولین موردش خود همین ادات شرط. شما تو هدایت اون صفحه 229 خوندید که جملت و شرط لابد در انتکون فعلیه، حالا ماضویتن او مضارعیه یا او مضارعه، فرقی هم نداره که مضارع باشه و ماضی، ولی مهمه که لابد در انتکون فعلیه، حتما باید جمله در واقع شرط فعلیه باشه. خب این اولین موردش که دیگه بحثی نیست، شما تو هدایه هم خوندید. نکته دوم تلا، بله تلوست درست آی بود. مورد دوم ادات استفهامن. ادات استفهام اجازه بدید عرض خواهم کرد، در موردش صحبت میکنیم. مورد بعدی ادات تحذیز و عرضن، که اینا رو توی بحشت المرزیه همین در واقع کتاب خودمون صفحه 310 خواهید خوند، که اونجا در واقع ابن مالک میگه که لولا و لوما یل زمان الابتدا از امتناعن به وجود اقدا و بهمت تحزیز مز و حلا علا و اولنین و اولین حال فعلا، که میگه که در واقع با لوما و لولا و علا و علا و در واقع حلا با اینا میشه ادات تحزیز و عرض ساخت، که اینا رو خوندید توی هدایه هم بوده صفحه 345، یه بابی داشت به نام حروف و تحزیز و تندیم، که در مواقعی به کار میره که بخوای طرف رو توبیخش کنی، حالا یا نرم حلا بگی یا آرام علا مثلا، که اینها رو توی هدای خوندید دیگه، فعلا واردش نمیشیم. اینا در واقع یه بحثایی است که به جاهای مختلف ربط داره، ما فعلا می‌خواستیم اینجا فهرست بکنیم. و نحو وافی هم یه توضیحی داره که دیگه دوستان اگر خواستن میتونن مراجعه بکنن. اینا میشود مواردی که اختصاص به فعل دارن. آیا همین هاست یا چیز دیگه هم هست؟ غالبا کتاب ها همین موارد رو گفتن، یعنی که انه فقط همین هاست، حصر و محصور به همین موارده، ولی باز جا داره که آدم بیشتر بگرده. و مورد غالبی رو عرض کردم که جز همین دسته باشه. اون وقت ادات شرط که بر سر اسم میان، طبیعتا باید یه فعلی قبلش در تقدیر گرفته شود، و لذاست که در آیه ان احد من المشرکین اونجا کتاب های ادبی و تفسیری گفتن بوده ان استجارک احد من المشرکین استجارک، که اون استجاره اول حذف شده و لذا اینجا هم قاعده ما زیر پا گذاشته نمیشه. اساسا بحث تفسیر رو به خاطر همین مطرح کردن دیگه، چون دیدن که قاعده زیر پا گذاشته میشه. ممکنه بگیم خب آقا احسان چه قاعده ای ساختن وقتی ان احد من المشرکین رو دیدند، خب چه کاری که بعد بیان حالا توجیه کنن بگن اینجا استجارکی در تقدیر است؟ جوابش رو مفصل مرحوم رضی داره، دوستان اگر خواستن ذیل ان شرطیه میتونن رجوع کنن ذیل همین آیه، مفصل اونجا توضیح میده. البته از سابق یادمه که اونجا گفته، باید نگاه کنم دوباره. میتونید همین آیه رو ان احد من المشرکین رو توی کافیه ببینید ببینید مرحوم رضی دقیقاً کجا بحث کرده، ولی خب داره اونجا در واقع توضیحاتی میدن. بازم اگه عبارت دیگه ای دیدم که راحت تر بود از عبارت مرحوم رضی، دوستان میتونن انشالله معرفی میکنم، دوستان میتونن مراجعه کنن. خب این بحث تمام. سیوتی هم دو تا مثال زده برای ان و حیثما، که اینا هر دوتاش از ادات شرطن. ان زیدن لقیته فاکرمه، ان زیدن لقیته فاکرمه، اگر زید را ملاقات کردی اکرامش کن. خب ان بر سر جمله اسمیه نمیتواند بیاید، یا بر سر اسم نمیتواند بیاید، پس اگر اینجا کلمه زید آمده، تو باید حتما و نصب حتما باید زید را منصوب کنی تا اینجا یه جایگاه فعلی درست بشود تا مشکل رو حل کنه، وگرنه که مشکل حل نمیشه و خلاصه از این جهت کار سخت میشه. لذا اینجا حتما باید یک ان در واقع فعلی در تقدیر گرفت. حیثما هم همینه، حیثما هم یعنی حیثما امرن تلقهو فاهنهو، هر وقت امر رو دیدی بهش اهانت کن. در واقع حیثما بوده تلق امرن تلقهو فاهنهو، که این حذف شده به قرینه اون ما بعد. خب ابن در واقع سیوتی بعد از اینکه مثال ها رو بیان میکنه دوستان اگه سوالاشون خیلی جدیه من در واقع دست بلند کنم که ببینم در واقع ها اون آقای صالح این در واقع عمر و به خاطر همین هم تنوین گرفته، اگر این اسم چیز دیگری بود در واقع تنوین نباید میگرفت. بله اگه زیدون بود غلط بود دیگه، اصلا نمیشد بگیم زیدون غلط بود، زیدون اصلا نمیشد هیچ کارش کرد. حالا یه نکته رو من عرض خواهم کرد، این نکته که آقای رستم خواه دارن رو عرض خواهم کرد، این نکته در انتها قبل این ونتل از سابق عرض میکنم. برسیم سراغ استفهام. سیوتی بعد از این که میبینه ابن مالک فقط دوتا مثال زده و راحت رد شده، میخواد یکم قضیه رو بازتر کنه که چه چیزهایی هستن که اختصاص به فعل دارن. ایشون میفهمد و کذا انتل استفهامن غیر همزه غیر الهمزه، اگر بیاید اون سابق استفهام را، یعنی بعد از استفهام بیاد استفهامی که غیر همزه است. و اینجا در واقع چون میدونید غیر توغل در تنکیر داره، ولی اون که اضافه معرفه شده نکره است، ولی زمان میتونه تعویل به مشتق بره و نعت برای استفهام واقع بشه، استفهام غیر همزه. خب گرچه که اساسا حالا هیچ نکته نیست، فلش کن. کذا انتل استفهاما غیر همزه، همچنین اگر بیاید اون سابق بعد از استفهامی که همزه نیست، مثل عینه بکرن فارقتهو، کجا بکر را ازش جدا شدی مفارقه کردی، که اینجا در واقع در تقدیر گرفته میشود فعل فارقه بوده، عینه فارقت بکرن حالا فارقتهو، یا هل عمرن حدستهو، آیا با عمر صحبت کردی، که این هم در واقع همینه. و قید غیر همزه هم خارج میکنه خود مورد همزه رو که حکمش بعدن خواهد آمد. خب من سوال از دوستان بپرسم، این کذا یعنی چی؟ کذا تو عبارت کذا انتل استفهام، چون عرض کردیم از اون مواردی که حتما باید تو عبارت ها مشخص بشه برگردوندن معنایی که کذاست. مانند این چنین است، همچنین است. همچنین یعنی چی؟ همچنین چی؟ این کذا رو ببینیم مثلاشون رفقا چی میگن تا بعد در مورد صحبت کنیم. خب دوستان نخوابیدا، نه بدان که نه آقای تراز، همچنین بدان چی رو بدان، باید یه لفظی در قبل داشته باشه، نسب حتمی. آها خب خوبه دوستان، کذا رو دارن به نسب حتمی میزنن و خب تمام کسانی که دارن مینویسن نسب حتمی طبیعتا نظرشون یکی سر همین قضیه، ذالک الموقعیت. نه ذالک الموقعیت کذا قطعا داره به یک جمله میخوره دیگه، یعنی یک جمله باید باشه، یک جمله باید باشه تأیید جمله قبل. خب ببینید رفقا، دقیقا آقای رستم خواهد ما سوال میده اون حاضر یعنی چی. حالا دوستان میگن لزوم حتم، یعنی کنهو و نسبو حتمون انتلا سابق و ما یختص و بالفعل و انتلا استفهام غیر همزه، درسته؟ یعنی دوستان اینجوری میگن دیگه، میگن کذا بخوره به نسب حتمی، یعنی انتلا استفهام غیر همزه ان نسبو حتمون ها کذا، یعنی همچنین اگر که بعد استفهام بیاد در واقع باز اینجا هم شما باید نسب بدید. نکته ای که وجود داره این که آیا این موارد، یعنی موارد استفهام غیر همزه، جز موارد اختصاص به فعل نیست؟ یعنی تو دل ابن مالک نبود؟ یعنی تو دل شعر ابن مالک نبود این که مثلا حالا داره میگه و کذا و نسب حتمون؟ چون اگر بود که دیگه نباید میگه و نسب حتمون انتلا فلان، خب اینم گفته دیگه، این مثال نزده، باید میگفت و ایزن انتل استفهامن غیر همزه، مثلا ایزن هم بخوره به اون یعنی یختص بالفعل، که ان و حیث و ما و ادات استفهام غیر همزه. لذا اگه ادات استفهام غیر همزه رو مختص به فعل حساب کنیم، کذا اون وقت همینطور که آقای درویشانی و آقای شعبانی فرمودند میخوره به اختصاص به فعل، یعنی ان و حیث و ما یختص بالفعل و کذا انتل استفهامن غیر همزه، همچنین در واقع اگر بیاید بعد از استفهام غیر همزه باز اختصاص به فعل داره و باید شما حتما نصب بدید. منتها جالبه بدونید که توی این استفهام غیر همزه صحبت کردن، حالا بعضیا مثل نحو وافی، مثل سبان اینا که خب رسما جزء همین اداد یختص و بالفعل آوردن، ولی سیوتی هدف داره که اینجوری گفته، یعنی نیومده مثلا اینجا مثل کئن و حیثما و ادات استفهام غیر همزه اینجوری داره عبارت مینویسه، همینطور که دوستانم فهموندن کذا میخوره به همون انصب و حتما و کنهو تو ذهن سیوتی که آقا کی گفته استفهام غیر همزه مختص به فعل، اینا مختص به فعل نیستن. خب از اینجا بس میشه که خب آقا اگه مختص به فعل نیستن که کار سخت میشه، شما اومدی گفتی اون چیزایی که مختص به فعل باید نصب در واقع بعدش صورت بگیره، نصب حتمی. جواب میدیم، میگیم که نگاه کن ما یه مثال داریم، مثلا عین زیدون، زید کجاست؟ خب عین زیدون که قطعا عین الان اختصاص به فعل نداره، خیلی راحت تونسته بعدش اسم بیاد. میگیم خب پس ها این نشون میده حتما یه شرایطی وجود داره و سبان و نحو وافی هم به اون شرایط اشاره کردن، با حفظ اون شرایط استفهام غیر همزه میشه جز مصادیق ما یختص بالفعل، مواردی که حتما سر فعل میاد. اگه اون شرطشو نیاری اختصاص به فعل نداره. لذا ابن مالک در واقع سیوتی اومده جدا کرده ان طلا استفهام غیر همزه، تو دل این طلا اون شرطه هست. اون شرطه چیه؟ میگه حروف استفهام اگر من بنویسم این رو، حروف استفهام غیر همزه اگر جمله بعدش مشتمل بر فعل باشد، باید فعل بلا فاصله بعد از ادات استفهام بیاید. یعنی کنهو میگه آقا تو جمع شما اگه فعل هست بگید بیاد پیش خودم بشین، اگر مشتمل بر فعل نباشد در این صورت اختصاص به فعل ندارد. خب اون وقت حالا این تعبیر مثلا سبان فی حیزه هاست، میگه باید در حیزش فعل باشه، یعنی توی اون جمله بعدش یه فعلی وجود داشته باشه. این در واقع در حیزش فعل باشه منظور همینه، یعنی تو اون جمله بعدش اگر فعل بود حتما فعل میچسبه، مثل یه آهنربایی رو فعل حساس، از هر جای جمله که باشه به خودش میچسبونش. ولی اگه نه فعلی نبود شما عین زیدون هم بگی اشکالی نداره. سیوتی خواسته این مشکل رو چجوری حل کنه، یعنی نخواسته بگی اینا مختص به فعلن، چون اگه بگی مختص به فعل که مشکل میشه، چون دیدیم در مثل عین زیدون مختص به فعل نبود، لذا فرق میکنه با انو هیسما، انو هیسما هر جا باشن تو هر شرطی مختص به فعل، ولی عین زیدون اینجوری نبود. سیوتی عمدن آمده اینجوری گفته اگر بعد بیاید اون سابقی که بعدش یه فعل بعد ضمیره، اینجا مورد اختصاصه، اینجا مورد نصب حتمیه، یعنی خواسته با همین انتل استفهام غیر همزه اشاره کنه هم به اون شرطه که اگر یک جمله‌ای بعد از ادات استفهام غیر همزه آمد و دارای فعل بود، هم اشاره کند به مواردی که وجوب نصب پدید میاد، این چرا وجوب نصب پدید آمد با این نکته اشاره کرده. پس می‌فهمد همچنین اگر بعد بیاید این طلا هوش به چی می‌خوره؟ هوش می‌خوره به اون سابق، اون در واقع سابقی که حالا خود این سابق هم یه ماجرایی داشت دیگه، سابقی که بعدش یه فعلی است که از او روی برگردان شده به سمت یک ضمیری، یعنی اون سابق با تمام اینا خصوصیاتش، اگر این پک، این جمله‌ای که مشتمل بر فعل است بعد از ادات استفهام اومد، اینجا فعل حتما باید به در واقع این ادات استفهام غیر همزه بچسبد، لذا اگه دیدی اسم اومده جا برای فعل خالی کن، این فعل این در واقع اسم رو منصوب بگیر. خب دوباره توضیح میدم، یه بار دیگه توضیح میدم. ببینید رفقا، من سوالم از اینجا شروع میکنم. آقای ابن مالک اومد گفت کئن و هیسما، مثل ان و هیسما. بعضی از آقایون دیگه اضافه کردن و که ادات استفهام. خب من سوالم اینه چرا سیوتی نگفت که ادات استفهام، اینه مثل بگه آقا ان و هیسما و ادات استفهام، مگه تو ادات استفهام نمیگیم اینا اختصاص به فعل دارند؟ خب پس اونم عطف میکرد و همین دیگه، چرا عبارت رو عوض کرده و کذا انطلا فلان؟ جوابمون این بود که ادات استفهام به صورت مطلق اختصاص به فعل ندارن، لذا سیوتی نخواست اینا رو بیاره ذیل مواردی که اختصاص به فعل دارن، این نخواسته با ان و هیثم و یک کاسشون کنه و در واقع خواسته چیکار کنه؟ خواسته که با تغییر عبارت بگه آقا وضعیت ادات استفهام یکم متفاوت با ان و هیثم است. ان و هیثم هر جا باشند اینا بعدش باید فعل بیان، ولی ادات استفهام اینجوری نیست که فکر کنی هر جا ادات استفهام غیر همزه بود باید بعدش فعل بیاد. لذا تو عین زیدون ما میبینیم که در واقع اسم بعدش اومده. خب میگیم آقای سیوتی برنامه چیه پس؟ تو از طرف اینا رو نمیخوای اختصاص به فعل بدونی، از طرف میگی و نصب و حتم. میگه من یه کاری میکنم که تو جز موارد نصب حتمی بدونی اینها رو از طرفی، و دوما جز مواردی که ما یختص و بالفعل هم نباشن، چون واقعا الان مثلا عینه اختصاص به فعل نداره. میگم چیکار میکنی؟ میگم انتل استفهاما غیر همزه کذا رو، که یعنی همون نصب حتمی است، اگر این استفهام غیر همزه، اگر بخشین سابق بعد از استفهام غیر همزه بیاید، اگر سابق بعد از استفهام غیر همزه بیاید. خب این یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر که این جمله ای که مشغولون مشغولون به و مشغولون ان، این پک بعد از ادات همزه بعد از ادات استفهام آمد، ناخودآگاه فعل میچسبه به در واقع فعل میچسبه به ادات استفهام، و در این صورت دیگه میشه جز مواردی که حتما باید منصوب بیاد. حالا یه تعاملی بکنید، باز اگه نیاز شد دوباره عرایزم رو گوش بدید و اگر حل نشد در خدمتتون هستم. خب یه نکته دیگه هم عرض کنم، برسه مثال بعدی، هل امرن حدسته، آیا با هم صحبت کردیم؟ این از همین دست است. هل البته هل وضعیتش یه مقدار متفاوته، هل همیشه بعدش جمله در واقع جمله است، حالا طبیعتا دیگه این میشه جزء مواردی که حتما جمله فعلیه باید باشه، اینم کارش نداریم. خب در مورد همزه هم که بعدن توضیح خواهیم داد، یه نکته میمونه تو النصب و حتم که نازه به سوال آقای رستم خواهی باید عرض کنم، قبلش آقای مؤمنی سوالشون رو بپرسن و رد بشیم. خب بفهمید آقای مومن. هنسفریتون یه مشکلی داره که ما صدای شما نداریم. بله الان داریم فکر کنم. بفهمید.
مواردی که فرمودید الان ما باید برای تشخیص این که ببینیم که این حال حرف استفهام در واقع مد نظر ما هست یا نه، باید ببینیم بلافاصله بعدش فعل میاد یا نه. خب وقتی که بخواد بلافاصله بعدش فعل بیاد مورد نظر ما سیه، درسته؟
بله بله.
خب تو این مثالی که داریم الان، خب بعد عینه در واقع یه دونه اسم اومده بعد یه فعل.
بله
اومده.
بله بله.
خب ما اگه مثلا فرض کنیم که این اسمی اسم مبنی باشه که اون موقع مثلا الف هم نداره که بالاش تعمیم مثلا داشته باشه، اون موقع چه تشخیص بدیم؟
سوال خوبیه، بسیار عالی، منو کمک میکنه در این که بتونم منظور و مقصودم راحت‌تر به دوستان برسونم. ببینید یه وقت هست این اسمی که بعد عینه اومده فقط همین اسم مرتبط با عینه است، تو میخوای بگی بکر کجاست، یه وقت اینجوریه. یه وقت هست تو در مورد یک پک جمله‌ای سوال داری که تو اون جمله اتفاقا فعل هم حضور داره، تو از این سوال داری که مفارقه تو با بکر کجا بود. توی همچین مواردی که بعد از عینه یک جمله بیاید و توی اون جمله فعل باشه، حتما باید فعل بچسبه به عینه. بله یه وقت طرف میخواست بگه بکر کجاست، یعنی پک رو این عینه بکرون میدید، اینجا که اصلا اختصاص به فعل نداره، ولی یه وقت میخوای بپرسید مفارقه ای تو با بکر کجا بود، یعنی بعد عینه یه اسم نیومده، یه جمله آمده و این اسم تو اون جمله حضور داره، نه اینکه خودش بخواد با عینه به تنهایی ارتباط برقرار کنه. توی همچین موارد گفتن حتما باید قبل اون اسم فعلی حضور داشته باشه، یعنی فعل رو کنم عرض کردم، مثل آهنربایی که تو جمله جذب میکنه فعل رو، میگه آقا فعل بیاد پیش خودم. ولذا تو اگه میخواستی بگی باید میگفتی عینه فارقت زیدن، اینجوری باید میگفتی عینه فارقت زیدن، باید اینطور میگفتی. حالا اینجوری نگفتی، فارغتو رو انداختی اونجا و گفتی فارغتهو. خب من میگم آقا این فارغتو حتما باید پیش خودم باشه، نمیذارم بره اون و لذا لااقل یک کسی رو نائب خودت نگه دار که میشه همون مفسر. لذا فرق میکنه موردش با عین زیدونی که فقط یه عینه داریم و یک زیدون. من یه نکته عرض کنم نازم به فرمایش آقای رستم خواه. آقای رستم خواه فرمودن و نصب و حتمان، یعنی حتما باید نصب بدی و یعنی اینکه مثلا نمیتونی بگی ان زیدون لقیته غلطه، میگیم خب بله اینجور موارد که غلطه. بعد میگه خب یعنی اصلا نمیشه، هیچ راهی نداره که من نمیخوام رفع بدم. یه بحث خوبی رو مطرح میکنن تو سبان، حالا تو عبارتهای طرح درس هم از دوستان خواستم بیشتر مطالعه کنم و فقط یه گرایی بدم. ببینید در یه جمله مثل مثلا جمله، من جمله رو بنویسم، ان زیدون اهلک، در واقع بذارید من دو تا مثال بزنم، یکی ان زیدن یضربهو، یا مثلا تضربهو، ان زیدن یضربهو، یه جمله مثال بزنم به ان زیدن اهلکته. خب این دو تا جمله رو یه لحظه با هم مقایسه کنیم. ببینید من از شما میپرسم اینجا آیا زید میتونه مرفوع باشه؟ میگید نه بابا، زید اصلا مفعول به ضرب است. لذا تو بخوای در تقدیر بگیری یه چیزی رو، اون چیزی که در تقدیر گرفته میشه یضربه، و اساسا تو نمیتونی چیزی غیر این در نظر بگیری، چیکار میخوای بکنی؟ لذا حتما باید بگی زیدم، و لذا تو این جمله اگر بگی ان زیدون یضربهو یا زیدن تضربهو قطعا غلط، یا بذارید ضربتهو بنویسم که واضح تر باشه منظورم. اما بیاین تو زیدن اهلکتو. خب اینجا اگر در تقدیر بگیری اهلکتو، خب زیدن درست، یعنی ان اهلکت، ان اهلکت، اهلکت زیدن، اهلکتهو که در واقع تک تکرارش. اما تو اینجا بعضی اومدن گفتن آقا اینجا رفع هم درسته ها، به این که شما فعلی که در تقدیر میگید اهلکه نباشه، هلکه باشه، یعنی فعل لازمش باشه. این هلکه زیدون اهلکتهو، میگه آقا این چه بازیه در آوردید؟ میگه خب یادته که تو تفسیر میگفتیم دستمون بازه دیگه، میتونه فعل هم معنای خودش رو یا لازم معناش رو در واقع تفسیر کنه. لذا تو ان زیدون اهلکتهو ان زیدون اهلکتهو هم صحیح است بگی، فرقش با بالا مشخص شد دیگه. اینجا غیر ضربه چیزی نمیتونست، ولی اینجا میتونیم لازمش رو، فعل لازمش رو در تقدیر بگیم. بعد لذا بعضی اومدن گفتن و نصب و حتمون، این که میگه نصب حتمی است، اینجوری معنا کردن، گفتن ان نصب و حتمون یعنی عدم رفع به ابتدا. میگه مبتدا نمیتونی بگیری، ان نصب و حتمون یعنی مبتدا نمیتونی بگیری. حالا یا نصب بده یا لااقل یه چیزی غیر از در واقع اه اه یه چیزی غیر از مبتدا در نظر بگیر، چیزی مثلا فاعل در نظر بگیر، ولی اون چیزی که میگه ان نصب و حتمون نقطه مقابل رفع به ابتداست. کما اینکه تو ان احد و من المشرکین هم همینجوری بود دیگه، اون چیزی که آمده مبتدا نیست، فاعل ان احد و من المشرکین استجاره است. اینم حالا بعدا متنش رو براتون خواهم گذاشت. خب این جلسه دیگه اذیتتون نکنم، این مقدار شاید جلسه سنگینی بود، باید بعضی از دوستان نکات خیس بخوره، و لذا ما این بحث رو انشالله میذاریم برای بعد 40، و انشالله که دوستان از فضای امشب و امروز در واقع و فردا انشالله استفاده کنند و حقیر رو هم از دعای خیرشون فراموش نکنند. دوستان ما یه مقداری عمدن فعلا هنوز سرعت نگرفتیم، وگرنه که میشد از بعضی از بحثا راحت عبور کرد، و اینها کم کم دیگه بعضی از جاها یه گرای میدیم و رد میشیم، خیلی وای نمیستیم، اما سعی میکنیم که خلاصه با یک سرعت مطمئنه فاصله در واقع سرعتمون رو بیشتر کنیم. خیلی من جلسه رو تمام کنم، اگر نکته بود در خدمت دوستان عزیز هستم. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. دوستان خسته نباشید، خدا قوت. آقای شعبانی بفرمایید در خدمتم. سلام علیکم، صداتون کمه.
الان خوبه استاد؟
بله بفرمایید
استاد. ببخشید اون نسبت منطقی درست بود؟
نه نه نه، من عرض کردم باید از بحث اقتضا و فعلیت استفاده میکردم.
یعنی نمیشه اون نسبت بینشون برقرار کرد، چون شما اینا فرمودین میشه دیگه، یعنی همش در واقع توی قالبیه که احتمال نسب دادن داره، مثلا یه بخشی از اون نسب دادنات وجودیه که دایره کوچیک‌تر.
آخه من عرضم این بود که خود انسبهو به چه معناست، یعنی شما چجوری انسبهو رو درست میکنید، یعنی انسبهو بالاخره لزوم نسب نیست، پس چیه؟ باید بگیم اقتضاء نسب، یعنی نسب مقتضی دارد. حالا درسته بعضی جا ممکن مبتلا به مانع بشه،
چون شما یه جایی فهمیدین که نسبت این دوتا جمله با هم چیه، من
نسبت یعنی رابطش، راه جمعش چجوری این دوتا رو با هم دیگه جمع میکنید.
بس شما در
نکنید عزیزی، سلامت باشید. آقای مومنی بفهمید. آسد مومنی وسط،
یه سوال کوچیک
جانم.
تو این مثالی که آقای رستم‌خواه، یعنی حالا پیروان صحبت آقای رستم‌خواه که شما یک مثالی زدید، همون هلک زیدان هلک توهو،
خب اهلک توهو، بله
اهلک، بله. در واقع این الان چیز شد، جمله شرطیه چیز شد، اولی شد جمله شرط، دومی شد جواب شرط.
نه نه، جواب شرطش که نه، هیچ کدوم جواب شرطش نیومدن، و همه اینا جواب شرطش بعدن میاد. ما الان فقط می‌خواستیم بگیم که اون فعل شرط ما، اون جمله شرط ما، بخشید جمله شرط ما میتونه با یک اسم مرفوع شروع بشه. تو ان نصب و حتمانی که ابن مالک گفت به ذهن میاد که انگار مثلا اگه ان آمد دیگه حتما باید اگرم اسم، اسم منصوب بیاد نه اسم مرفوع. ما عرض کردیم با توجه به این مثال و مثال ان احد من المشرکین استجاره که اشکال نداره اسم مرفوع بیاد، منتها مرفوعی که مبتدا نباشه. لذا گفتیم ان نصب و حتمون یعنی عدم رفع به ابتدا، مبتدا نیار، حالا هر چی میخوای بیاری، یعنی باید یه چیزی بعد من فعل باشه، حالا فعلی باشد و مفعول، مثل این مثال، مثل یضرب و زیدن یا اهلکت و زیدن، یا فعلی باشد و فاعل، فعلی باشد و فاعل، مثل این مثال، مثل هلک زیدون و مثل ان احد من المشرکین که اونجا فعل است و فاعل. ولی خلاصه این که این ادات شرط میگوین آقا بعد من خواهشن صحبت از اسم به عنوان مبتدا نکنه، من جمله اسمیه نمیخوام. حل شد؟
درست. الان ببخش فقط هلک زیدان چجوری معنی میشه اون عبارت؟
اینو معنا نمی کنیم دیگه، شبیه مثلا فرض کنید که مثلا میگه زیدن ضربت غلامهو، زیدن ضربت غلامهو، اونو که انه مثلا میگیم زید زدم غلامشو، ولی تو معنای نحوی میگیم که باید بگیم مثلا اهن تو زیدن ضربت غلامهو، اهانت کردم به زید. اینجا اگه بخوام اینجوری نحوی معنا کنیم میگیم زید هلاک شد من هلاکش کردم، هلاک معنی هلاک شده دیگه، زید هلاک شد من هلاکش کردم. سلامت باشید.